پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. مراسم خاکسپاری سیمین بهبهانی قرار است روز جمعه 31 مرداد برگزار شود. ارتش عراق میگوید عملیاتی را برای بازپسگیری شهر تکریت آغاز کرده است. در پنجمین روز تظاهرات گسترده علیه نواز شریف در پاکستان 150 نفر بازداشت شدند. درود شنوندگان ارجمند. به گفته فرزند سیمین بهبهانی، مراسم تشییع و خاکسپاری بانوی غزل ایران روز جمعه 31 مرداد ماه برگزار می شود. امید بهبهانی به خبرگزاری هنر ایران گفت خانم بهبهانی طبق وصیت‌نامه رسمیش در امامزاده طاهر کرج در کنار همسر و نوه‌اش آرام خواهد گرفت. امید بهبهانی گفت مراسم خاکسپاری روز جمعه انجام خواهد گرفت، اما هنوز زمان و مکان مراسم یادبود مشخص نیست. سیمین بهبهانی که در 14 مرداد ماه به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی در بیمارستان پارس بستری شده بود، روز 15 مرداد دچار ایست قلبی شد و به کما رفت و دیگر به جریان زندگی عادی باز نگشت و ساعت 1 بامداد امروز در بیمارستان درگذشت. او در 28 تیر ماه تولد 87 سالگی خود را در جمع دوستدارانش جشن گرفته بود. سیمین بهبهانی عضو شورای شعر و موسیقی و کانون نویسندگان ایران نیز بود. او با ابداع 41 وزن تازه در قالب و پیکر غزل پارسی طرحی نو در انداخت و به نیمای غزل ایران معروف شد. در این زمینه شهرام میریان همکارمان گزارشی دارد که میشنویم.
سوار خواهد آمد سرای، رفت و رو کن، کلوچه بر سبد نه، شراب در سبو کن. سکوت سهمگین را از این سرا بتاران، بخوان برقص آری، بخند و های و هو کن. سوار چون درآید در آستان خانه، گلی بچین و با دل نثار پای او کن.
سیمین بهبهانی زاده 28 تیر ماه 1306 خورشیدی در تهران است. از 14 سالگی به سرودن شعر پرداخت و در 24 سالگی نخستین دفتر شعرش با نام ستاره شکسته منتشر شد. اندیشه دمیدن هوایی تازه به وزن و پیکره غزل از جوانی در سیمین بهبهانی پررنگ شد و به تدریج موضوع و مضامین روز در سروده هایش نشست. این نوآوری اگرچه به گفته نادر نادرپور در آغاز بیگانه می نمود، ولی کم کم جای خود را در شعر فارسی باز کرد. سیمین بهبهانی از اسفند سال 88 به این سو از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران از سفر به خارج منع شد. پیش از این اما رزگاهی به اروپا و آمریکای شمالی می آمد و در شب‌های شعر و سخن شرکت می کرد. زندگیات سیمین بهبهانی در یکی از این سفرهای فرهنگی به دعوت دانشگاه کلن در آلمان در برابر دوستدارانش از زندگی و شعرش گفت.
در 14 سالگی شعرهایی سرودم که در مدرسه خواندم و معلمم مرا تشویق کرد. مادرم نخستین غزل مرا برای روزنامه نوبهار که به مدیریت ملک الشعرای بهار فرستاد و چاپ شد. مطلع غزل چنین بود: ای توده گرسنه و نالان، چه میکنی؟ ای ملت فقیر و پریشان، چه میکنی؟ دوران تحصیلات متوسطه را طی 4 سال و هر سال 2 کلاس تقریبا سپری کردم و قبل از آنکه دیپلم کامل دبیرستان را بگیرم وارد مدرسه مامایی شدم. اولیای آموزشگاه از فعالیتم در سازمان جوانان حزب توده خبر داشتم. تازه سال دوم مدرسه را شروع کرده بودم که گزارشی انتقادی و بی‌امضا راجع به اوضاع ناهنجار مدرسه در یکی از روزنامه‌های آن زمان منتشر شد و نوشتن آن را به من نسبت دادم. به دفتر آموزشگاه احضار شدیم. رئیس دکتر جهانشاه صالح مرا بی مقدمه مخاطب ساخت و ناسزای نثار کرد. اهانتش را با یادآوری اینکه حق ندارد به دانشجو توهین کند پاسخ گفتم که بیدرنگ سیلی سختش به گوش من نشست. سیلی من نیز بیدرنگ در پاسخ به گوش او نشست. تقریبا دست به گریبان شد. از آن تاریخ به بعد هدف شعرم مبارزه با ستم بود. آزادگی را شرط مقدم شاعری دانستم و به هیچ مقام و هیچ قدرتی سرفرو نیاوردم.
سیمین بهبهانی ضمن شاعری و نویسندگی 30 سالی هم به شغل معلمی سرگرم بود. این بانوی غزل ایران اگرچه رشته حقوق را در دانشگاه تهران به پایان رسانده ولی هیچگاه شغل وکالت را نپذیرفت. او یکی از اعضای پروپا قرص کانون نویسندگان ایران بود. شماری از سرودهای زنده یاد سیمین بهبهانی بر آهنگ و ترانه هم نشسته که یکی از آنها دوباره می سازمت وطن نام دارد.
اگر چه ما خشت جان خیز سکون به سقف تو میزنم اگر چه با استخوان خیز.
شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. ارتش عراق می‌گوید عملیاتی را برای بازپسگیری شهر تکریت از نیروهای موسوم به دولت اسلامی آغاز کرده است. مقامات نظامی عراق گفتند قصد دارند از غرب و جنوب به تکریت حمله کنند. شهر تکریت واقع در 140 کیلومتری شمال غربی بغداد خرداد ماه گذشته توسط نیروهای دولت اسلامی یا داعش اشغال شد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز دوشنبه خود بازپسگیری سد موصل بزرگترین سد عراق را یک گام بزرگ به جلو خواند و از دولت عراق خواست تا هرچه سریعتر یک دولت فراگیر تشکیل دهد. در پنجمین روز تظاهرات گسترده در اسلام آباد علیه محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان پلیس میگوید 150 نفر را امروز بازداشت کرده است. عمران خان یکی از رهبران اپوزیسیون و محمد طاهر القادری روحانی و سیاستمدار پاکستانی به قصد سرنگون کردن دولت نواز شریف به طور جداگانه 10,000 تن از هواداران خود را از سراسر کشور در اسلام آباد گرد آوردند. عمران خان تهدید کرده است که هواداران خود را امروز وارد منطقه قرمز اسلام آباد می کند، منطقه‌ای که محل ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه هاست. این منطقه در محاصره پلیس ضد شورش است و دولت گفته است به تظاهر کنندگان اجازه ورود به آنجا را نمی دهد. شهر مرموری و مناطق اطراف آن 10 بار در 2 روز گذشته لرزیده است. زلزله 6.2 در مقیاس ریشتری که بامداد روز گذشته آن منطقه را به لرزه درآورد تا این لحظه هیچ کشته‌ای بر جا نگذاشته، اما خسارات متعددی بر جای گذاشته است. آنا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
زمین لرزه روز دوشنبه در 3 استان ایلام، لرستان و خوزستان احساس شد، اما مرکز آن در استان ایلام در نزدیکی شهر دهلوران بود. این زلزله اگرچه که پرقدرت بود اما تلفات جانی نداشت. البته بیش از 300 نفر احتیاج به درمان سرپایی داشتند و آنطور که خبرگزاری‌های داخلی ایران روز دوشنبه گزارش دادند 17 تن نیز در بیمارستان‌های اطراف بستری شدند. خبرنگارانی که در محل وقوع زلزله در شهرهای مرموری و آبدانان حاضر شدند از پس لرزه‌های شدید تا روز دوشنبه خبر دادند و ابتدا کار کمک رسانی را کند ارزیابی کردند. اما در روز دوشنبه خبرگزاری فارس از توزیع چادر، آب و غذا در میان مردم خبر داد و نوشت که زلزله زده ها از نحوه رسیدگی رضایت دارند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از توزیع 55,000 بطری آب معدنی و 21,000 قوطی کنسرو در میان زلزله زدگان خبر داد. روز دوشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون عمران خواست هیئتی را به منطقه زلزله زده اعزام کرده و گزارش آن را به مجلس بدهند. در همین حال احمد کرمی مدیر کل مدیریت بحران استانداری ایلام گفته است که قطعی آب و برق و تلفن رفع شده و به گفته او اکنون مهمترین نیاز دریافت اعتبارات است که باید از طرف دولت صورت بگیرد. در همین باره معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور هم گفته است پس از جمع‌بندی خسارت‌ها در خصوص تامین اعتبار اضطراری اقدام خواهد شد. مرتضی اکبرپور در این باره افسوده است که تاکنون سابقه نداشته که در زلزله‌ای با قدرت بیش از 6 ریشتر تلفات انسانی نداشته باشند که این امر به گفته او به واسطه اطلاع رسانی به موقع و مناسب مسئولان بوده است. البته خبرگزاری فارس در این باره می نویسد که مردم مناطق زلزله زده از شب پیش از زمین لرزه به علت قطع بودن برق و گرمای هوا شب را بیرون از خانه سپری کرده بودند. زمین لرزه روز دوشنبه در ایلام با پیش لرزه هایی با قدرت بیش از 5 ریشتر آغاز شد و خسارات زیادی خصوصا به خانه های مسکونی وارد کرده است. خبرنگاران حاضر در محل می نویسند اگرچه وضعیت مناطق زلزله زده به حالت عادی بازگشته، اما زلزله زدگان ایلام همانند دیگر زلزله زدگان در ایران، چه در بوشهر و چه در ورزقان، یک خواسته از مسئولان دارند، اینکه فراموش نشوند و خانه های غیر قابل سکونتشان بازسازی شود.
گزارش هانا کاویانی را می شنیدید. شمار قربانیان مبتلا به ویروس ابولا از مرز 1200 گذشت. سازمان بهداشت جهانی با اعلام این مطلب از کشورهایی که این ویروس در آنها گسترش یافته خواسته است تمام مسافران خود را در مرزهای هوایی و زمینی مورد معاینات پزشکی قرار دهند. همزمان مقامات لیبریا از بهبود وضعیت جسمی 3 پزشکی اطلاع می دهند که از هفته پیش با داروی آزمایشی تحت درمان قرار دارند. جزئیات بیشتر در گزارش مهتاب وحیدی راد.
1229 قربانی آخرین آماری است که از تلفات بیماری مرگبار ایبولا در غرب آفریقا گزارش شده. قربانیانی که اهل کشورهای گینه، سیرالئون، لیبریا و نیجریه اند. سازمان بهداشت جهانی همچنین از ثبت بیش از 2200 فرد مبتلا به این بیماری خبر می‌دهد. بیماری مرگباری که تاکنون جان چندین پزشک و پرستار را هم گرفته است. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه از کشورهایی که ویروس ایبولا در آنها گسترش یافته خواست تمام مسافران خود را در فرودگاه‌ها، بنادر و دیگر گذرگاه‌های مرزی کنترل کنند تا پیش از سفر از عدم ابتلای آنها به این ویروس مطمئن شوند. با این حال سازمان بهداشت جهانی میگوید فعلا به محدودیت‌های بیشتر برای سفر یا تجارت با کشورهای غرب آفریقا نیازی نیست. همزمان وزیر اطلاع رسانی لیبریا روز سه‌شنبه اعلام کرد 3 پزشکی که با داروی آزمایشی تحت درمانند نشانه‌های قابل توجه از بهبود در آنها دیده می‌شود. این 3 پزشک آفریقایی از هفته پیش به طور داوطلبانه با داروی آزمایشی زیماپ تحت درمان قرار گرفتند. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از شرکت هواپیمایی ملی امارات متحده عربی اعلام کرد یک زن نیجریه‌ای مشکوک به ایبولا روز سه‌شنبه پس از پرواز به ابوظبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان بهداشت جهانی با برنامه جهانی غذای سازمان ملل در حال بررسی روی نحوه رساندن غذا به حدود 1,000,000 نفری هستند که در گینه، لیبریا و سیرالئون در مناطق قرنطینه به سر می‌برند. سازمان پزشکان بدون مرز هفته پیش اعلام کرد که کنترل بیماری مرگبار ایبولا دست کم 6 ماه طول می کشد. یوان لیو رئیس سازمان پزشکان بدون مرز می گوید وضعیت گسترش این بیماری سریع‌تر از آن که ما بتوانیم واکنش نشان دهیم رو به وخامت می رود. تب شدید، درد عضلانی، اسهال و استفراغ و خونریزی از علائم ابتلا به ویروس ایبولاست. ویروسی که از طریق تماس مستقیم با خون یا سایر مایعات بدن فرد مبتلا منتقل می شود. ویروس ایبولا که در گینه، لیبریا، نیجریه و سیرالئون در غرب آفریقا گسترش یافته تاکنون حدود 90% مبتلایانش را کشته است.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش میداد همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارش ها همراه شما هستند. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.